به بنده مسئولیت این کار دادن. به استحضارتون برسونم، هر سه پرونده رو برنده شدیم، هر سه تا رو حکم محکومیت گرفتیم و هر سه تا رو بعد پولش رو بفرستون.
اعلام چرا نمی‌کنید؟ این دروغ اعلام کنید. خب
دو تا شکه اعلام بابا شما، من 20 بار با همین رسانه شما
نه من ب... من با دید با جزئیات شما اعلام نمی‌کنم، میگی برنده شدیم. میگم خب با جزئیات چقدر برنده شدیم؟
آخه چی من میگم، ما این در واقع دادگاه رو دو تا رأی گرفته بودیم، آخریش هم هفته گذشته گرفتیم.
حالا انشالله قبل اینکه انتخابات بشه رسانه‌ای کنید ما متوجه بشیم.
شما رسانه‌تون رو بفرستید، من همه رو توضیح میدم.
چشم. آقای نصیرزاده، حالا شما که در واقع سالها در فدراسیون بودید و عضو کمیته حقوقی بودید، آیا فکر میکنید این همه ثبت نام برای پست‌های مختلف اندازه فکر کنم کل مجمع کاندیدا داریم
تقریبا،
این به چه دلیل است آقای نصیرزاده؟
ببین وقتی یک چیزی جدید اتفاق بیفته، نو باشه، این مشکلات در واقع پیش میاد و خود به خود رفته رفته در دوره‌های بعدی به طور قطع این موضوع رو نداریم دیگه. الان برای ثبت نام برای هیئت‌های فوتبال محدودیت هست، برای باشگاه‌ها محدودیت بود، ولی در واقع برای بخش کارشناسی 70 میلیون ایرانی میتونستن بیان ثبت نام کنن و با عنایت به اینکه باید دو تا امضا رو میگرفتن، این تازه غربال شده. به عبارت دیگه این تعداد افرادی که الان شما میبینید خیلی بیشتر از این بوده، یعنی خیلی از اون افراد موفق نشدن. اون
کلاً از کل ثبت نام 20-25 نفر رد صلاحیت شدن ظاهرا.
بله بیشترشون مشکل مدرک داشتن یا اینکه نتونسته بودن امضا حداقلی رو جمع بکنن، بابت همین تعدادشون در واقع کم شده. اما من فکر میکنم چیز بدی نیست وقتی که در رابطه با فوتبال همه نظر میدن، همه صحبت میکنن، همه تو مباحثش کارشناسن، اشکال نداره که کاندیداش هم خود به خود بیشتر باشه و در واقع چیز بدی نیست. من فکر کنم سخت متقاعد کردن افراد به این که حالا جای خودتون رو به کسی دیگه بدید.
شما برعکس آقای درودگر با اعضای مجمع صحبت کردید یا نه؟ آقای درودگر میگم صحبت نکردم اصلا.
ببین صحبت که مثلا من چند تاشون خب دوستان صمیمی ما اصلا صحبت میکنیم، ولی خب میدونی ذات ایرانی ها دقیقه 90 کلا.
بله.
کنکورمون دقیقه 90، همه چیزمون دقیقه قرار
داره. آخه دقیقه 90 لابی کنیم.
فکر کنم دقایق پایانی صحبت نه. ما اونجا خودمون رو به افراد معرفی میکنیم و میگیم اصلا شما دیدی که افراد موقع میگیرن سر صندوق یه چیز دیگه مینویسن. یعنی اصلا
حالا قرار شده موبایلم نبرن آقا اینا چیزا سر صندوق.
آره نمیدونم این موضوع رو که نمیدونم. قرار شده اجلاس سران برگزار بشه، فاصله اجتماعی رعایت بشه و در واقع افراد برن اونجا رأی خودشون رو بنویسن. ببین گاهی مواقع هر کسی اگر انتخاب شد به معنی این نیست که حالا یک نفر اگه به من رأی دادن معنی نیست که من از بقیه بهتر بودم، نه. یا اینکه اگه کسی رأی نیاورد به مفهوم این نیست که اون حالا مثلا از بقیه مثلا بقیه از اون بهتر بودن. این به اساس سلیقه مجمع است. سلیقه مجمع میتونه انتخاب بکنه که چه افرادی بیان و در واقع رأی بیارن. ولی رو هم رفته ببینید شما وقتی میخوای که انتخاب بکنی باید بذاری یک کاغذ جلو خودت افراد اشخاص ویژگی هاشونو بنویسی. بگی که مثلا این چیه؟ اونج مثلا من می‌خواستم برای ریاست فدراسیون پیش خودم صحبت می‌کردم، می‌گفتم یک، کدومی که از اینا میتونه پول بیاره که ما بخوایم پول ویلموتس بدیم؟ دو، کدومی که از اینا میتونه با نهادهای داخلی کار کنه که مثلا حضور بانوان در ورزشگاه توی بخشی منطقی بشه؟ کدومی که از اینا میتونه در واقع مشکلات فوتبال حل کنه؟
چالش‌های فدراسیون فوتبال شما میفرمایید که الان وجود داره.
من برای کاندیدای ریاست.
می‌دونم چالش‌ها رو دارید می‌فرمایید.
چالش‌ها بله، اونی که می‌خواد در واقع انتخاب بکنه بگه خب کدومی که از این افراد می‌تونه کمک بکنه.
حالا به چه جنبندی رسیدن نصیر زاده؟
ببین من که خب اگه به جنبندی هم رسیده باشن از من بخواید که من
بگم،
خب طبیعیه که نخواهم گفت. ولی رو هم رفته من فکر می‌کنم ببین انسان‌ها واقعیت بگم آقای مهندس فادی، آقای معتمد جناب آقای دوزیگر، انسان‌ها بر اساس منافع فردی خودشون رأی میدن. من به کی رأی بدم رئیس بشود که با من رفیقه؟ من به کی رأی بدم که با من دوسته؟ یعنی بر اساس مصالح و استانداردهای موجود ما رأی نمیدیم. به کسی رأی میدیم که با ما دوسته، به کسی رأی میدیم که ذهن من طرفشه و من میتونم متقاعد بکنه. بابت همینه میگم کسی که رأی میاره به مفهوم عالی بودنش و کسی که رأی نمیاره به مفهوم این نیست که از اون یکی کمتره. ولی ما بر اساس منافع فردی رأی میدیم. بابت همین من چیکار میکنم؟ لیستی که میذارم جلو میگم خب این با من دوسته، اون با من دوسته، این به من رأی میده. هیچ تضمینی نیست ممکن بره سر صندوق یکی دیگه بنویسه. و ولی رو هم رفته باید منصف بمونیم مثل بسیاری از انتخابات دیگه، مثل اندبونه دربسته.
بله آقای درودی، از شما مدیر فوتبالی هستید، قبلا بازی کردید، بازیکن بودید. آقای کریمی گفته که من به کس خاصی زنگ نمیزنم از اعضای مجمع، آیا به نظر شما همچین کاری درست؟ حالا شما خودتون زنگ نمیزنید، ولی کلا لابی نکردن تو این انتخابات چه معنی میتونه داشته باشه؟
ببینید، من که در واقع افکار جناب کریمی رو نمیدونم، من به هر چهار کاندیدا احترام میذارم، ولی به دو تاشون شاید بیشتر فکر میکنم که علاقه دارم.
یکی آقای عزیزی خادمه، نه؟
یکیش آقای علی کریمی که بهش خیلی علاقه دارم و اصلا شخصی که مورد احترام من، زحمت برای کشور کشته و در به اهتزاز در آوردن پرچم کشورمون در آوردگاه جهانی، ایشون یکی از کسانی بوده که کمک کرده. آقای مهدوی کیا که اصلا فوق العاده است، خیلی بهش احترام میذارم، خیلی هم دوستش دارم. و خود من کارم برای انتخابات اینه که یه برنامه، اون چیزی که فکر میکنم برای فوتبال لازم، نه اینکه من میخوام اجرا کنم. بله.
و دومین نفر چی؟ آیا درود کرد؟
دیگه من از دومین نفر حرفی نمیزنم.
اولیه گفتم دومی
هم من یادم در دورهای پیش آیا عزیزی خادم و آیا غریب رو شما قبول داشتید؟
من آقای عزیزی خادم رو هیچ موقع این کارو نکردم، ولی آقای غریب رو ازشون حمایت کردم.
بله.
با خدمت عرض کنم که
حالا آره اولیه گفتی آقای درودی، چون میدونست آقای کریمی احتمالش کمه رای بیاره، ولی
آقای کریمی رو به دلیل اینکه یه فوتبالیست برجسته و محترم و دلسوزیه اسمش میارم، با افتخارم میارم، ولی نفر دوم این کارو نمیکنم. با عزتون
در مورد لابی نکردن خودتون صحبت کنید.
در مورد من خودم یه برنامه‌ای دارم، اون چیزی که فکر چون ببینید برنامه رو بعد رئیس فدراسیون بده و خودش و اعضای هیئت رئیسش بگن چیکار میخوام برای فوتبال. ولی من دلایلی که اومدم کاندید شدم و اون چیزایی که فکر میکنم میخوام تغییر بدم و به سمع و نظر همه اعضای مجمع خواهم رسون. دیگه اونا اگه دیدن که این برنامه ها درسته و اصلا من میتونم اینا رو انجام بدم، اون موقع ممکنه من انتخاب کنم. ببینید، یه آدمی هست که خیلی خوب برنامه مینویسه، ولی وقتی میخواد اجرا کنه اصلا نمیتونه اجرا کنه. من اسم کسی رو نمیارم، ولی خیلی از مدرسای فوتبالمون وقتی که میان تو تلویزیون از ساچی و از نمیدونم همه مربیای بزرگ دنیا یکی یکی ایراد میگیرن، از تعویضاش، از سیستمش، از آنالیزش، ولی یه تیم نونهارا نوجوانان بهشون میدن نمیتونن موفقیت کسب کنن. ولی وقتی فوتبال رو درس میدن شما شیفته فوتبال میشید. اینجوری هم نیست که برنامه حرف بزنه، مردم نگاه میکنن، کارشناسا نگاه میکنن، اعضای مجمع نگاه میکنن، این حرف از زبان کی برمیاد، آیا این حرفی که این میزنه آیا قدرت شده داره، آیا قبلا حرف زده عمل کرده، آیا چیزایی که تو حوزه‌های دیگه گفته قبلا عمل کرده. بعد من مطمئنم که برایند افکار عمومی برایند مثبتی خواهد بود الان و یه ذره شرایط مجمع خیلی به نظر من بهتر شد. قبلا نمیخوام ایرادی بگم انتقاد کنم، ولی الان خیلی بهتر شده برایند مجمع. و اینم بهتون بگم، هر فعالیتی در هر سازمانی در هر مجموعه‌ای برایند افکار عمومی اون مجموعه است. یعنی وقتی برایند افکار عمومی یه مجموعه یاد مثلا درودگر انتخاب میکنه که خراب میکنه فوتبال رو، اونا همه توی انتخاب سهیمه. یا مثلا میاد یه آقای دیگه انتخاب میکنه، اون همه کاراشو خوب انجام میده و موفقیت کسب میکنه، باز اونجا سهیمه.
حالا
باید فکر کنیم که همه باید مسئولن. من به نظرم هیچ کسی برای کشورش رو نمیخواد، هیچ کسی بعد فدراسیون فوتبال نمیخواد. به نظرم 90% میرن دنبال کسایی که بیشتر میتونن کمک کنن.
درست.
آقای درودیار، آقای نصیری، من سوال کوتاه دارم، حالا با توجه به وقت سریع جواب بدید. با این حجم زیاد کاندیداها در پست‌های مختلف، چه هیئت‌ها، چه کارشناسی و چه بخش نماینده مدیران عامل، آیا به نظر شما کاندیداهای ریاست به سمت لیستی شدن میرن که لیستی بدن که اعضای مجمعمون رأی بدن؟ آقای نصیری کوتاه بفرمایید.
من فکر کنم اونا این کارو نمی‌کنن.
چرا؟
ببینید، هم من هم آقای درودگر که کاندید هستیم، همه هر کسی ابتدا خودشون رو مد ملاک قرار میدن. همین رؤسایی که آمدن و نواب رئیس خودشون معرفی کردن، بیشترین صحبت‌هاشون رو در واقع پشت درهای بسته ابتدا برای خودشون انجام میدن. اگر هر کسی نمیگه راستشو نگفته. یعنی همه دنبال این هستن که خودشون رای بیاره. کارشناس میخواد خودش رای بیاره و در واقع رئیس هم میخواد خودش رای بیاره. بسیاری از افراد، شما نبین آقای فادی، بسیاری از افراد از سال پیش شروع کرده بودن صحبت کردن با رای دهنده ها. یعنی اصلا وقتی که من نصیرزاده که مدت ها مثلا تو فوتبال بودم میخواستم دوتا امضا جمع کنم، به هر کسی زنگ میزدم گوه این دوتا ما زنگ زدم. آقا کی زنگ زدی شما؟ میگفتیم آقا مثلا شما برای ما بنویسید، مثلا رای بنویسید، میگه آقا یک شما زنگ زده.
آقا لابی کردن طبیعی آقا
اشکال نداره، ولی ما به افرادی زنگ خواهیم زد که احساس کنیم به ما رای میدن. حسم به من میگه که کی به من رای میده، کی به من رای نمیده. آقای دوریگر هم همینطور، سایر عزیزان هم همینن. پس ما به افرادی مراجعه میکنیم که احساس میکنیم که با ما هستن، حسمون بهمون میگه و ما میدونیم. ولی اما رو هم رفته همه غیر قابل پیش بینن. اینم به شما بگم، اونهایی که امضاها رو جمع کردن تو مرحله اول برای ثبت نام، تضمینی نیست که همونا بهشون رأی بدن. و عکس ماها که مثلا برای ما ننوشتن، تضمینی نیست که اونا بگن که خب حتما ممکنه حالا به ما رأی بدن.
تجربه این چند دوره انتخابات ریاست های نصیرزاده نشون داده که اونایی که امضای بیشتری داشتن شانسشون بیشتر بوده.
بله، نه اون حوزه ریاست، بله
در هیئت رئیسه. حالا پس شما میگید کسی لیست نمیده. آقای درودگر، شما نظرتون چیه؟
ببینید اگه خاطرتون باشه تو انتخابات آقای کفاشیان و غریب که آقای
شما که کنار آقای غریب بودید،
بله. دو دوم رفت.
بله، من اون موقع قبل از انتخابات پیش بینی کردم که گفتم این انتخابات به دور دوم کشیده میشه، که حالا یه ماجرای پیش اومد و یه اتفاقی افتاد که حالا اصلا به اونها نمیخوام اشاره کنم.
آقای عابدینی یادش بخیر. بله
بله، الانم به شما میگم از یکی از کاندیداها که اصلا دوتا نایب رئیسش نیستن و
دیگه آقای عزیزی خانمه دیگه. حالا شما
حالا بس سه تا از کاندیدات هر کدوم دوتا نایب رئیس دادن. از کل نایب رئیس ها من به شما به ذرس قاطع عرض میکنم دوتاشون رأی میاد.
دوتا میرن مرحله دو؟
دوتاشون فقط، نه مرحله دوتاشون رأی میرن از هر کدوم. اگه هر کدوم از رئیس ها انتخاب بشن، هر کدوم اونها یه دون از نایب رئیسشون میاد و یکی از کسایی که کاندید دوتا نایب رئیسش رأی نمیارن. بعد نکته بعدی که میخوام خدمتتون اینه،
معادلات مجمع خوب آقای درودگر با خبری.
من از اولین مجمع فوتبال اصلا مسئول انتخابات بودم تو فدراسیون، توی رئیس امور استانها بودم.
الان آقای درودگر شما میگی از این 4 تا کاندیدا دوتا میرن مرحله دو دیگه، منظورت اینه؟
نه اینو نگفتم، اینو نگفتم.
نه ایشون در
مقابل رئیس
صحبت کرد.
رئیس در مرحله اول انتخاب میشه به نظر من. من در زمان آقای صفایی فرمی معاون دبیرکل در امور استانها بودم و مسئول مجمعمون بودم از طریق فدراسیون. بعد در زمان دادخان هم همینجور بود و تجربه این کارو دارم. زمان کفاشن هم خودم شرکت کردم و در واقع برآیند افکار عمومی میدونستم. این یه نکته. نکته بعدی این که من خودم شخصا به همه اعضای مجمع زنگ میزنم، ازشون خواهش میکنم اجازه میدن که من براشون برنامه بفرستم یا نه. اگر اجازه دادم براشون میفرستم. این نکته دوم. نکته سوم این که
گفتید زنگ نمیزنم، من زنگ میزنم.
من گفتم زنگ میزنم اجازه میگیرم برنامه. شاید یکی بگه آقا برای چی من برنامه دادی؟ این احترام، این وظیفه است. ولی برای رأی گرفتن به هیچ کسی زنگ نمیزنم، به هیچ کسی. اصلا نیازی ندارم زنگ بزنم، چون اگه واقعا بتونم کمک کنم خب انتخاب میشم کمک میکنم. اگه نتونم چرا انتخاب بشم؟ دلیل نداره انتخاب بشم.
حالا آقای دروگر، سوال من به نظر شما این چهارتا گفتید که 51 و یه نفرشو میاره؟
بله.
آقای نصیرزاده شما نظرت چیه؟
من فکر نمیکنم.
آمین مرحله دو؟
آره حتما، به طور قطع با تجربه پراکندگی که در واقع وجود داره، به طور قطع هیچ کدوم نمیتونه 45 تا رای بیاره.
خیلی ممنون از هر دو عزیز، آقای هوشنگ نصیرزاده و آقای صادق درودگر. براتون آرزو موفقیت می‌کنیم در انتخابات پیش رو و البته برای همه نامزدهایی که در این کارزار شرکت کردند. و ما اشاره بکنیم که ما در وقت اضافه رادیو ایران به نمایندگی از نامزدهای هیئت رئیسه صحبت کردیم با این دو عزیز و واقعا خودمون هیچ جهتگیری خاصی به فردی یا افرادی که در انتخاب شرکت کردن نداریم. همه افراد عزیز هستن و محترم و برنامه‌هاشون قابل بررسیه.
اصلا قرار مجمع رای بده.
دقیقاً حالا می‌خواستم
نیست که
بگیم که ما در رسانه این تریبون رو در اختیار همه قرار میدیم و قبل از برنامه هم صحبت کردیم و تماس گرفتیم با نامزدهای محترم، نیومدن صحبت بکنن ولی خب حالا این
در روزهای آینده خواهند آمد در رسانه ملی و
حالا توی خود مجمع الان یه بحثی هم که وجود داره آقای فادی، آقای حیدر بهاروند به عنوان سرپرست فدراسیون فوتبال
بله.
و رئیس مجمع دهم اسفند ماه، ایشون رد صلاحیت شده و خیلی جالبه که به هر حال ایشون رئیس مجمع انتخابات پیش رو خواهد بود.
ارتباطی نداره آقای،
رد صلاحیت شده،
ارتباطی نداره. آقای کفاشان یادتون باشه اون دوره اصلا با یه سری ماجرات ثبت نام نکرد ریاست، ولی رئیس مجمع اداره بله. کرد و رئیس بعدی حالا بالاخره انتخاب شد.
حالا آقای درودگر یه نکته میخواد اشاره بکنه. دوباره به آقای درودگر سلام و شب بخیر عرض میکنیم و میشنویم صحبت شما را. آقای درودگر
ببینید، من واقعا این آرزو دارم که این مجمع در اسفند ماه در نزدیکی عید هم هست واقعا یک مجمعی باشه که یا محول الحول و الاحوال واقعا احوال فوتبالمون رو خوب کنه. الان از هیچ کسی نمیخوام ایراد بگیرم، همه زحمت کشتن، همه تلاش کردن، ولی به طور کلی حال فوتبالمون باید بهتر از اینا باشه. حال فوتبالمون باید حالی باشه که از فوتبال همه بله. لذت ببرن.
خیلی نکته جالبی اشاره کردید، متشکرم از شما.
زنده باشید.
شب شما بخیر. همراه برنامه وقت اضافه رادیو ایران هستید. فاصله بگیریم، خیلی هم خسته نشید از بحث‌های مکرر و مختلف درباره فوتبال. باز هم با شما گفتگو خواهیم کرد. ساعت 20:46 دقیقه است. خب ساعت 20:46 دقیقه است. اما آقای فادی، این روز یعنی 24 بهمن ماه سال 99 که درش قرار داریم الان، در سالهای قبل در چه این روزی
بگم شهرآورد برگزار شده؟
یاد کدوم مسابقه خواهد اندازه؟
شهرآورد برگزار شده.
بله
حالا بگم بریم بشنویم،
بشنویم یه خاطره بازی بکنیم با این بازی.
مستعد باستند روی دروازه و گل، یه گل زود هنگام به تیم پرسپولیس. پرسپولیس یک در بهتر محمد انصاری پشت محمدی جریفا روی دروازه، روی دروازه چه گل قشنگی زد فرشید اسماعیلی. حالا اگر بازیکن استقلال خود فرشید اسماعیلی به دهانه دروازه و گل دوم، گل دوم قربانی کاوه رضایی در مقابلش هست و گل سوم، گل سوم و کاوه رضایی میزنه. برطاب از وحید امیری این ضربه ایستاد و تیر دروازه.
شهرآورد تیم آقای منصوریان برد. بله
استقلال، استقلال اون ده روز رویایی داشت، یعنی اومد با اسد بازی کرد در پلی‌آف لیگ قهرمانان، حذف لیگ
با ژاویو،
با ژاویو 0-0 شد، ضربات پنالتی برد. بعد به فاصله 5 6 روز هم با پرسپولیس در دربی بازی که پنجره استقلال بسته بود اون بازی و پرسپولیس هم واقعا تا بیخ دندان مسلح بود و اومد دقیقه فکر کنم 5 6 7 هم گل زد سروش رفیعی که الان فردا در سپاهان مقابل استقلال بازی خواهد کرد. ولی خب استقلال برگشت به بازی، فرشید اسماعیلی تونست گل مساوی رو بزنه،
کاوه رضایی
گل زد، گل سوم زد و خدمت شما شد که گل دوم رو هم فکر کنم کی زد یادم رفت. حالا پرسپولیس گلاش هم سروش رفیعی و سید جلال حسینی براش ثبت شد، ولی آخر بازی رحمتی اخراج شد و سید مجید حسینی علی قربانی گل دوم زد. سید مجید حسینی دروازه‌بان استقلال بود، یه دو سه دقیقه دروازه‌بان بود و خیلی جنجال داشت. مصطفی فغانی هم داور بود و یادتون باشه حاشیه‌هاش تا مدت‌ها بود و استقلال اون موقع به 8-9 امتیازی پرسپولیس رسید. پرسپولیس خیلی امتیاز جمع کرده بود ولی تا آخر فصل هم کسی نشست تو پرسپولیس برسه و پرسپولیس قهرمان شد.
و خیلی جالبه که به حال علی‌رغم شهرآورد بردن در تیم آقای منصوریان، بعد از اون شکست سنگین 6-1 برابر تیم الاین امارات در ادامه
فصل بود دیگه،
و فصل بعدش تغییرات نتونست که علاقه مندان فوتبال رو راضی کنه.
هفته ششم هم بعد کنار شد،
از مربیگری استعفا داد. دوباره برمیگردیم به موضوع انتخابات فدراسیون فوتبال و با جناب آقای اکبر محمدی گفتگو خواهیم کرد، مدیر عامل فعلی باشگاه پیکان و سرمربی سابق تیم‌های ملی فوتبال نوجوانان و جوانان کشورمون. محمدی سلام و شب بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. بعدم خدمت شما دوست خوبم آقای محترم رشیدی عزیز، عرض سلام و شب بخیر دارم، همکاران محترمتون همینطور و شنوندگان خوب برنامه‌تون.
ارادت.
آقای محمدی سلام و شب بخیر.
آقای استاد چیار فوادی عزیز سلام، شبتون بخیر. من نمی‌رسم الان توی استودیو هستی، نسخه‌ای می‌کنم.
خواهش می‌کنم. خوبی شما آقای محمدی؟
بله بله خیلی خوب.
آقای محمدی حالا شما در باشگاه پیکان هستید، الان مدیر عاملید. من رقبای شما رو در انتخابات هیئت رئیسه سریع بگم. آقای سعید عباسی مدیر عامل آلومینیوم عراق و مدیر عامل سپاه تراکتور، آقای ساکت مدیر عامل سپاهان، آقای جواهری مدیر عامل گلبر، آقای رضایان مدیر عامل پاسو جنوبی، آقای نجاریان باشگاه فوتسال شهروند ساری، آقای مددی استقلال، آقای سراجی سایپا، آقای جنتی گیتی پسند و مالک این باشگاه آقای اشخان ملک مقاومت گلساپوش یزد، آقای محمدی هم که مدیر عامل پیکان که سابقه سرمربیگری تیم‌های ملی نوجوانان و جوانان و خلاصه حضور در تیم ملی امید دوران فدراسیون دوره انتقالی هم بودی، درست آقای محمدی؟
بله بله.
آره تیمی که خیلی امیدوار بودیم صعود کنه و نکرد. آقای محمدی برنامه‌تون چیه برای انتخابات؟
والا من نمیخوام چالشی صحبت بکنم چیهای عزیز، بذارید که از یه منظر دیگه این مطلب رو بررسی بکنیم. همه دوستانی که در واقع شما اسبر کردید رفقای من هستن و البته اساتید من هستن و من به همشون احترام میذارم. خب فوتبال در حال حاضر حال روز خوبی نداره و فکر میکنم که انتخابات فدراسیون فوتبال واقعا توی حساس‌ترین دوران خودش هست، زمان خودش هست، بعد از 15 سال کار تشکیلاتی و البته شاید به روزی که از 87 تا الان انجام شد با اولین در واقع انتخاباتی که بعد از کمیته انتقالی که الان شما هم اشاره کردید بهش اتفاق افتاد و ما در واقع اساسنامه جدیدی رو ثبت کردیم بعد از زمان های دادکان، خب فدراسیون مدل دیگه ای اداره شد و از اون حالت سنتیش خارج شد، از حالت انتصابی و فرمالیته بودنش در اومد. نه البته خب اساسنامه‌ای که اشکالاتی هم داشت به درستی از طرف فیفا بهشون اشاره شد و البته تاکید شد برای بازنگری و تصحیحش و خب تا به الان سه تا رئیس فدراسیون در واقع با این اساسنامه انتخاب شدن. اگر بخوام آقای بهاروند رو هم به عنوان سرپرست کسی یک سال فوتبال ما رو اداره کرد اضافه بکنیم میشه چهار تا رئیس فدراسیون و الان دیگه یک دانش مدیریتی خوبی برای اعضای مجمع، برای جامعه فوتبال، برای مطالبه گران ایجاد شده و از همین دانش به نظر من این دوره از انتخابات خیلی متفاوت هست با دوره های قبل و حالا با تغییراتی هم که در اساسنامه ایجاد شد. شما بهتر میدونید که این فضا باز شد برای این که هر کسی که فکر میکنه میتونه فوتبال کمک بکنه وارد این فضای رقابتی بشه. من هم از این قاعده مستثنا نبودم آقای فوادی، آقای محترم داشته می و سعی کردم بر اساس حالا اون روی کردی که دارم، اون تجربه‌ای که برام این سالهای متمادی حالا توی مراسم مختلف از سرمربیگری تیمای ملی تا تیمای باشگاهی تا حالا مدیریت در فدراسیون فوتبال در قالب کمیته جوانان، چه به عنوان رئیس چه به عنوان نایب رئیس، من سال 87 تا 91 نایب رئیس کمیته جوانان هم بودم، در این حال که خب سرمربی تیمای ملی هم بودم، بعدش که تیمای باشگاهی پاس کردم
اون برنامه مناطق نهگانه رو من یادم
آقای معینی.
بله بله همینجور جا داره که یادی هم بکنیم از استاد خودم آقای معینی. خب ما
که خیلی هم بازیکن واقعا درست کرد، مثل علیرضا جهانبخش، سردار آزمون، اینا واقعا محصول همون تیم شما بودن آقای محمدی.
البته من واقعا سهم کوچکی داشتم متوجه
در برنامه خود مدیر سازی تیم. نمیدونم اگه جابجا بشه کیفیت صدا پایین اومده آقای.
الان صدامو داری؟
بله صدا داریم، زمانم خیلی کمه آقای اکبر محمدی عزیز.
خود آقای فوادی شاهد بودن از نزدیک به عنوان مدیا افسر اون تیم و در واقع اتفاقات خوبی که اون تیم رقم زد. خب جالبه بگم من چند وقت پیش در یک همایشی حضور داشتم، مجموعه جانی مدیریت اونجا در واقع عنوان شد گروهی که ما تحت عنوان کادر فنی تیم ملی نوجوانان جوانان از سال 87 تا 91 در واقع خدمتگزار فوتبال بودیم، 1,000,000,000,000 تومان ارزش ارزش افزوده فوتبال ما اضافه کرد به واسطه بازیکنایی که شما میتونیدشون اسم بردیم و البته سرمایه‌ای که الان دارن توی لیگ برتر حالا با قراردادهای آنچنانی بازی میکنن. پس توی همین فدراسیون فوتبال هم یک کار برنامه مداری میشه انجام داده، کار فرایند محور میشه انجام داده. امیدوارم واقعا مجبور
بله
با یک دید باز نسبت به انتخاب نفرات اصل هر دسته با برنامه‌هایی که ارائه میدن، من تاکید کردم از روز اول که هیئت رئیس فدراسیون سه تیم فنی اقتصادی و سیاسی
رو داره. آقا شما با اعضای مجمع صحبت کردید یا قرار صحبت بکنید؟
والا من خب این روزا مورد خطاب خیلی هاشون قرار گرفتن، زنگایی به هم زدن برای اینکه رایزنی داشته باشن و البته متقابل هم
فقط یک دقیقه زمان داریم
با متقابل صحبت کردیم. طبیعتا تا انتخاب دو هفته باقی مونده تا این هفته همه وقت با هم صحبت کنن باید کنن انشالله برنامه برتر رای بده.
حالا در لیست کاندیدای هم احتمالا باشید دیگه ها؟
من هنوز داری به این مسئله های فادی هیچ توافقی و هیچ کس نکردم و ما نمیدونم امسال به صورت تیمی لیست بسته بشه یا نه.
بله خیلی متشکرم، زمان نداریم آقای محمدی عزیز. تشکر از شما، ممنون از شما جیا فادی عزیز، از آقای سازارم بسیار ممنون.
یه نکته من بگم، آقای آجرلو یه بیانیه مثل که دادن، آقای علی کریمی هم یه دونه استوری خیلی جنجالی گذاشت، آقای آجرلو هم ظاهرا یه نامه به رئیس جمهور نوشته. حالا وقت نشد دیگه، انشاءالله در برنامه آینده. آقای آجرلو گفتن به آقای روحانی گفتن اجازه بدید فوتبالی ها تصمیم میگیرن برای فوتبال. آقای کریمی هم یه استوری علیه آقای باروند و نبی آقای کفاشو من مضمون منتشر کردم.
شبتون بخیر، خدا نگهدار.
شب بخیر، خدا نگهدار.
اگر خستم و کلافت برسونم به سپیده آخر وقت اضافه.
فرزان صنعت، گروه صنعتی فرزان به عنوان یکی از پیشگامان صنعت تجهیزات تعمیرگاهی در ایران، تولید کننده و تأمین کننده ماشینالات تعمیرگاهی و خطوط معاینه فنی است که با استفاده از شبکه گسترده فروش، خدمات پس از فروش و کالیبراسیون محصولات خود را در سراسر کشور ارائه می نماید. فرزان صنعت، تلفن 66434174.
باور کنیم پرده های دل فقط به زخمه نور به شور می آیند. شور و نور،
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان، عرض سلام درود خدمت شما عزیزان. یکی از مسائلی که در باب محیط زیست ما میباید بهش توجه داشته باشیم اینه که ما فقط گونه های انسانی که نیستیم، گونه های مختلف جانوری در دنیا وجود دارند. گیاهان هم همینطور، اینها انگار یک امتن، این برای خودشون گروهی دارن، جایگاهی دارن در نظام خلقت. ما جایگاهی رو برای اینا میتونیم پیدا بکنیم که اتفاقا در این چرخه اگر اینها نباشن یه جای دنیا میلنگه، یعنی یه مشکلی پیش میاد. در سوره مبارکه انعام آیه 38 خدا میفرماد که و ما من دابتن فل ارض ولا طائرن یطیر به جنان حی، یعنی هیچ جنبنده‌ای در زمین نیست یا پرنده‌ای در آسمان که با دو بال پرواز میکنه نیستن، الا اممون امثالکم، مگر اینکه اینا یه طایفه‌ای مثل شما هستن، یعنی شرایطی که برای شما هست برای اونا هم هست. این خیلی مسئله مهمیه که ما نگاهمون به محیط زیست چگونه باشه. بعد خدا میفرماد ما فرضت نافل کتاب منشأ، ما چیزی رو در کتاب آفرینش فرو گذار نکردیم، همه چیز در جای خودش مشخصه. حالا بعضی گفتن این کتاب مقصود قرآن. ثم الی ربهم یحشرون و همه به سوی پروردگار محشور میشن. از این آیه استفاده کردن گفتن اتفاقا برای حیوانات هم حشر وجود داره، محشور میشن. حالا حشر اونها چطوریه، پاسخگویی اونها چطوریه، اینها رو چیزی ازش نمیدونیم. مگر اینکه خودمون شرایط رو درک بکنیم. از همراهی شما عزیزان سپاسگزارم. تا برنامه بعد شما یاران به خدای مهربان میسپارم. خدا نگهدار.
ساعت 21، اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران.